شب از نیمه گذشته بود. زن روسری قرمز خالدارش رو از لابلای رختهای کموت بیرون کشید و سری توی کیف چپاند و لحظه‌ای یاد نگاه دخترکش افتاد که روسری قرمزش رو با کنجکاوی پیدا کرده بود و با آن دستهای کوچک آن را روی سرش انداخته بود و به آینه خیره نگاه میکرد و او شوکه نگاهش میکرد. لحظه چشمانش خیس شدند، ولی خودش را سری جمع جور کرده مثل دزدی که می داند در هر سوراخی چه پنهان شده دست کرد دیر بخچه و کیف کوچک قرمزش را بیرون کشید. به اطرافش نگاهی انداخت. کودکانش خواب را بغل کرده بودند و او معطل نکرد پاورچین، اما سری از خانه بیرون زد. نور فلاشر ماشین سر کوچه چشمانش را جمع کرد و به سمت نور حرکت کرد. خدا. سلام، من مسعود فروتن هستم و از برنامه یار مهربان در خدمت شما هستم. در این برنامه ما با خانم مریم قدیانی هم صحبت هستیم، نویسنده کتاب طوفان سکوت سفید. سلام خانم قدیانی.
با نام و یاد خدای مهربان، سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز این برنامه، در خدمتتون هستم.
خانم قدیانی، نوشتین مریم قدیانی داخل پرانتز مرجان. مرجان بله. اسمیه که شما رو تو خونه با اون صدا میکنن.
بله دقیقاً همینطوره.
شناسنامتون مریمه.
بله دقیقاً همینطوره.
چه خوب که هر دو اسمتون رو به کار بردین که اونهایی که هر کدوم از آنهایی که شما رو با هر اسمی میشناسن آشنا بشن که این کتاب مال شماست. بله. این کتاب طوفان سکوت سفید قصه های کوتاه از شماست نه؟
بله دقیقا.
خب این اولین کتابی که شما چاپ کردین؟
بله خدا رو شکر، این اولین کتابی است که از من به چاپ رسیده و بقیه داستان ها در قالب جشنواره بوده که حالا در کتاب های دیگری به چاپ رسیده که انشالله قرار هست که اون هم جمع آوری بشه و در قالب یک کتاب تخصصی دیگری ارائه بشه.
کتاب تخصصی یعنی
چه؟ یعنی که کتابی که مخصوص به خود من هست و نویسندگان دیگه در اون کتاب دخل و تصرفی ندارن، چون مجموعه کتاب‌هایی که ما در جشنواره به چاپ می‌رسونیم معمولاً
به جشنواره چی می‌فهمید؟
جشنواره داستانی. ما معمولاً بر اساس مناسباتی که اتفاق می‌افته، حالا جریان دفاع مقدس باشه یا اینی که محرم، تاسوعا، عاشورا، برای هر کدوم از اینها بر اساس مناسبت‌هایی که اتفاق می‌افته جشنواره‌هایی برگزار می‌کنیم که در اون جشنواره همه کسانی که نویسنده هستن میتونن آثارشون رو ارسال کنن به این جشنواره و بعد داوری میشه و داستانهای برتر انتخاب میشه و در این کتاب به چاپ میرسه و من داستانهای دیگه هم معمولا در جشنواره ها به چاپ رسیده که حالا انشالله اونها رو جمع آوری خواهم کرد.
این مایک که گفتین کجاست؟
دوستان من، خب یک سری از نویسندگانی که مثل من با من شروع کردن در دوره‌هایی که با هم دیگه بودیم، اونها هستن که میتونن این داستان‌ها رو ارائه بدن به این جشنواره و ما
این جشنواره چیه؟ ببینید
فراخان...
شما نه شما ده. یه جایی یه اداره هستین، یه جایی دارین، یه دفتری دارین که جشنواره برگزار می‌کنین نه؟
چند نفر؟ فرهنگ سرا فراخان عمومی داده میشه برای جشنواره‌ها که هر کسی بر اساس این موضوعات داستانی داره میتونه ارائه بده که مثلا یه مهلت خاصی داره، یه تایمی داره که توی اون تایم ما داستان رو میفرستیم و بعد بازبینی میشه داستانها و داوری میشه. بعد از اینکه حالا نتایج اعلام شد، این داستانها رو حالا بر اساس رتبه بندی میکنن و به چاپ میرسونن.
من باز به جوابم نرسیدم. ببینید این مایی که میگین کجاست؟ شما آیا اداره ای دارین؟ آیا دفتری دارین؟ آیا وابسته به فرهنگسرایی هستین که این کارا رو انجام میدین؟
بله. خب یه بخشش که برای فرهنگسرا هست، فرهنگسرای شفق، فرهنگسرای سرو و فرهنگسرای اخلاق که ما در طی دوره‌هایی که حالا با جناب استاد درخشنده داشتیم، این دوره‌ها رو که گذروندیم، ایشون بر اساس اینکه خب ما نویسندگان زیادی رو در این مجموعه داریم، به غیر از من شاید بگم 100 نفر دیگه نویسنده هستن که این دوره‌های آموزشی رو گذروندیم، این 10 ترم آموزشی رو گذروندیم به صورت تکنیکی و بعد هم بر اساس فراخوان‌هایی که فرهنگ سراها میدن و بر اساس مناسباتی که ایجاد میشه ما برای عموم آزاده.
یعنی این فرهنگ سراها الست شما بردین، فرهنگ سرای شفق، فرهنگ سرای سر،
معمولا تو فرهنگ سرای اخلاق این کار بیشتر برگزار میشه، طرف پیروزی.
خیلی پیروزی. و اینا آیا زیر نظر یه جای هستن؟ یعنی
بله، ما یک گروه نویسندگان مرکزی داریم که هممون این دوره‌ها رو طی کردیم و زیر نظر استاد درخشان.
حالا با این دوره‌ها کار نداریم. بله. سه تا فرهنگ سرا هستیم که زیر نظر یه جا کار می‌کنی، یک فرهنگ سرا.
بله بله. دیگه فرهنگ سراها چون از طریق شهرداری اداره میشن، بله، زیر مجموعه اون قرار می‌گیریم دیگه. یعنی از طریق شهرداری‌ها اینها اعلام میشن، یعنی فرهنگ سرا به شهرداری اعلام می‌کنن، حالا به یه سازمان بالاتر از خودشون، و این فراخوان عمومی اعلام می‌کنیم و همه کسایی که حالا تو این دوره شرکت
مختلف
کرده.
دیدن، بله، تو فرهنگ سراها، حتی اگر دورم ندیده، بله، باشن میتونن قصه‌شون رو،
بله،
معرفی کنن
همینطوره.
به این جشنواره،
بله،
که به هر دلیلی برگزار میشه
و موقعی که داوری انجام میشه ما اصلا اسم نفراتی که شرکت کردن رو نمیبینیم، فقط داوری بر اساس اون نوشته است و بعد یک سری آیتم داره که نمره بندی میشه و توی اون جدول قرار میگیره.
آیتم یعنی سوژه بهتون میدن، مثلا،
بله،
میگن که این بار جشنواره راجع به دهه فجره، این بار جشنواره راجع به مثلا روز،
بله،
مادر،
اصلا یک موضوع به خصوص، همه در مورد یک موضوع به خصوص، ولی در حالا از لحاظ تفکر و سوژه های مختلف دیگه هر کس به اون موضوعی که بهش دادن به یک شکل میپردازه و مینویسه.
بله. این سوژه رو اعلام میکنن، بله، و شما بر اساس اون سوژه‌ای، بله، که اعلام شده بسیم مینویسین و میفرستین برای جشنواره،
بله،
مثلا که در فرهنگسرای شفق برگزار میشه، بعد یه چند نفری هستن داوری میکنن توی اون قصه هایی که اومد، بررسی میکنن، 10 تا قصه رو انتخاب میکنن،
بله،
بعد معرفی میکنن، اون 10 تا قصه چاپ میشه توی بولتن جشنواره.
بله دقیقاً.
حالا فهمیدم.
خیلی مشکرم. من عذرخواهی می‌کنم.
من نه خواهش می‌کنم. من می‌خواست بدونم برای اینکه ما برسونم. شما هی گفتین که جشنواره معرفی میشه، ما هیچی نمی‌دونستم. حالا،
بله،
من پرسیدم اینا رو که شنوندگان ما هم بدونن. خب این قصه‌ای که توی کتاب طوفان سکوت تپی چاپ شده،
بله،
آیا قبلا جای چاپ شده بود؟
به غیر از فکر می‌کنم دو مورد آخر، نخیر.
راستن خودتون نوشتین؟
بله 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 بله. اصلا این داستانهایی بود که در طی چند سال به نگارش در اومد و بعد جمع‌آوری شد و در قالب یک کتاب ارائه شد.
خب این از کی شما فکر کردین که میتونین بنویسین؟
واقعیت این هست که اگر بخوایم کلیشه‌ای در مورد این قضایا صحبت کنیم،
اصلا کلیشه‌ای صحبت نکنید.
بله،
واقعیت رو بگین، بله، که کی فکر کردین میتونین قلم دستتون بگیرین قصه بنویسین؟ آیا اولین قصه‌ای که نوشتین خودتون قبول داشتین، به استادتون نشون دادین قبول کرد،
بله،
یا نه؟
خب این برمیگرده به سال‌های گذشته که باز برمیگرده به دوران کودکی من،
بله،
و این دوران من احساس کردم که میتونم بنویسم و خب به حالا نوشته‌هایی هم داشتم، چون در زمانی که من بودم موقع فرهنگ سراها خیلی باب نبودن یا کلاس‌های نویسندگی خیلی دایر نبودن و به خاطر همین من خیلی نتونستم بهش بپردازم، ولی میشه گفت که توی نیمه دوم زندگی من، یعنی دهه سوم زندگیم، من احساس کردم که
چرا فکر می‌کنی 30 سالگی نیمه دومه؟
شاید
تازه 50 سال زندگی کنین و
نه جناب فروتن،
از 80 سالگی بگی نیمه دوم شروع شد.
نه، واقعیت این هست که نیمه دوم عمر هر کسی از بنا به سنش نیست، بنا به درکی هستش که از روزگار به دست میاره، اینکه انسان‌ها به این نتیجه برسن که چرا و برای چی توی این دنیا هستن و رسالتشون چی، از همون موقع نیمه دوم عمر شروع میشه. چون من فکر میکنم که میشه به دو بخش زندگی خودم رو تقسیم کنم، کودکی و بزرگسالی، و این وسط جایی برای جوانی و نوجوانی نه اینکه نماند. اینطور بود که من از همون دوران جوانی و نوجوانی فکر میکنم شروع کردم نیمه دوم عمر خودم رو، و این به خاطر سن و سال عموما نیست. به خاطر همین احساس کردم که الان دلم میخواد بنویسم و فکر میکنم هر انسانی نیاز داره به یه سری تغییر و تحولات در زندگیش، که این تغییر و تحولات اگر که آگاهانه باشه قطعاً هم با دوام تر هست، هم شیرین تر هست، و اینکه ما باید ادبیات این تغییرات رو بدونیم، یعنی که متوجه این باشیم که برای چی میخوایم. این سوال اساسی رو از خودمون بپرسیم که خب این تغییر چگونه تغییری هست و ادبیات تغییرت باید چطوری باشه، هر چقدر ریشه‌ای تر، هر چقدر عمیق تر، زیباتر. و معمولا دغدغه ها هستن که انسان رو وادار به نوشتن میکنن و میشه بگیم که این بیقراری های ذهنی از یک جایی به بعد دست از سر آدم بر نمیدارن و ما رو مجبور میکنن به این که بنویسیم. و حالا من توی داستانهای کوتاه خودم و این چند سال پیگیری که در رابطه با کتاب خودم داشتم، اینها رو یه جور قرار دادم، یه جور قرار گرفته گذاشتم، به قرار رسوندم. میشه گفت که این کتاب رو به قرار، این بیقراری های ذهنی رو به قرار رسوندم. شاید که بشه این شعر رو در رابطه با این بیقراری های ذهنی بگم که جمله بیقراریت از طلب قرار توست، طالب بیقرار شو تا که قرار آیدت. حالا فکر میکنم این تغییرات بالاخره از ناخودآگاه من بروز کرد و باعث شد که به این شکل و اون زندگی زیست نشده ای رو که فکرش رو نمی کردم تونستم تجربهش کنم و با صدای درونم یه طوری همراه بشم تا بخوام که این تغییر انجام بشه. و
خانم قدیانی،
بله،
آیا تو نوشته های شما خاطره های از جاکیتون میاد هم مثلا از کودکی، از دو جوانی جوان، این خاطره ها هم نقشی دارن که اونا رو یک لعابی داده باشین و یک آب رنگی زده باشین بهشون، اونا رو پرورونده باشین، آیا اونا هم هستن؟
بله، واقعیت من فکر میکنم که هر نویسنده‌ای وقتی که وارد عرصه نویسندگی میشه رنگ و لعاب نوشته هاش با نوشته های بعدیش تفاوت هایی خواهد داشت.
بله.
اون هم فکر میکنم که یک نویسنده تازه کار معمولاً مثل یک میاد که احساسات زخم خورده یک کودک درونش رو،
شرم زخم نخورده، چرا زخم خورده؟ ببینید، شما میتونین خاطرات کودکیتون رو بهش رنگ و لعاب بدین بنویسین، زخم لازم نیست آدم داشته باشه به روش زخم بخوره. این
بله.
این یکم کلیشه‌ایه که بگیم خاطرات زخم خوردمون رو بهش پر... نه، شما میتونین خاطرات خوش کودکیتون رو بهش یک رنگی بزنید، بهش یاداوری کنید که بیاد خودش نشون بده.
دقیقاً همینطوری که شما میفرمایید. ولی خب به هر شکل، حالا نه زخم خوردگی، شاید بحش. اون زخم خوردگی که ریشه آدمو به خوشگونه نباشه، ولی به هر شکل کودکان ما خیلی حساس هستن و ممکنه اون حساسیت ها باعث شده باشه که حالا به هر شکل وقتی که وارد این عرصه میشن میان که اول اونو شفا بدن، اونو درمان کنن، یا اصلا اون رو چه خوب چه بد اون رو عرضه کنن. برای همین هستش که نوشته ها تازه تو مرحله بعدی که قرار میگیرن این اتفاق میفته که یک اندیشه های سالم تر و مدرن تر و خیلی فراتر از روان و اون چیزهایی که در ابتدا داشتن بهشون غالب میشه و میتونن که تفاوت نوشته ها محسوس میشه، شاید به خاطر اون تجربه کردن. یعنی ما نویسنده ها فکر میکنم در ابتدا میایم تمام درونیات خودمون رو بیرون میریزیم و بعد یواش وقتی که ظرفمون کاملا خالی شد شروع میکنیم به اینکه دوباره بازبینی کنیم، دوباره مطالعه بکنیم خودمون رو و این تغییرات رو اصلاح کنیم، بروز کنیم و مداوم در حال تغییر کردن و یاد گرفتن باشیم. که انشالله
اگر در حال تغییر کردن نباشین، آیا نمیتونید بسنده کنین به اتفاقاتی که براتون افتاده، همونا رو بیایم با یک رنگ و لعاب جدید بنویسیم؟ مثلا هم خاطرات کودکی رو میتونیم چند خاطره رو قاطی کنیم یه داستان ازش در بیاریم.
بله، حتما همینطور میشه، حتما این اتفاق ممکنه که بیفته. ولی واقعیت مثل این میمونه که برای من این اتفاق افتاده که وقتی یه کتابی رو مثلا توی سن 15 سالگی خوندم و همون کتاب تو سن 30 سالگی خوندم و بعد تو سن 40 سالگی میخونم، تفاوت دیدگاهی داره. یعنی اینکه درکم از اون موضوعات به شدت تغییر پیدا کرده.
طبیعیه، برای اینکه شما
بله.
حالا دارین زندگی میکنین.
بله.
مسئله شاد علاقه تو 15 سالگی برداشت دیگه داشتین، تو 30 سالگی برداشت
بله
دیگه
داشتین.
از مسئله فرزند داشتن دیدگاهاتون فرق میکنه، از مسئله دوری از برادر خواهر، دوست، دوری از کسی که بهش علاقه دارین.
بله.
حالا اون موقع معنای دیگه داشت، حالا معنای دیگه، طبیعیه که فرق کنه. حتی کتاب خوندنتون، شما ممکنه بینوایان رو توی 15 سالگی خونده باشین، برداشتی داشته باشین از اون کشیشی که میاد چمدونا رو میبخشه، الان تو 40 سالگی برداشت دیگه خواهید داشت. این طبیعیه که قصه که الان میخونین حتی با قصه که 15 سالگی خونین خیلی با هم برداشتتون فرق میکنه.
درسته، من فکر کنم نوشتنم به این شکل، شاید الان به کودکیم جور دیگه ای نگاه میکنم. آره. و اگر بخوام به نگارش در بیارم شاید اصلا یه رنگ و بوی دیگه ای احساس کنم و جور دیگری بنویسم.
من خواهشم اینه که جور دیگه ننویسین، یعنی وقتی دارین راجع به کودکتون مینویسین با همون حال و هوای کودکتون بهش فکر کنین و بنویسین.
یه نکته ای رو میتونم اینجا خدمتتون بگم و اون هم این هستش که دقیقا همین اتفاق میفته وقتی که سن بالاتر میره، معمولا انسان ها یکم حسی ترن و اینکه بهتر اتفاقا میتونن اون دوران رو درک کنن و خیلی زیباتر میتونن بنویسن. شاید به خاطر این هست که میگم که یک جور دیگری که قشنگتر باشه، زیباتر من بتونم ترسیم کنم دوران
شما
کودکی خودم.
نظر من اون کودکی درونتون رو پرورش بدین، همونجوری صاف و ساده و زلال نگهش دارین، اونجوری بنویسین، برای اینکه دنیا دنیای پاک کودکی هر وقت بهش فکر میکنیم میبینیم که دیگه تکرار نمیشه.
بله،
اونو نگهش دارین
انشالله. حتما چون که یکی از رسالت‌های ما اینه که اصلا بتونیم کودک درونمون رو نگه داریم تا انشالله از اون اگه درست مراقبت کنیم اتفاقای بهتری میفته. آره. در نوشتن ما
نداریم که کودکیمون اگرم زخم خورده زخمو پراموشش کنیم، بذاریم اون صاف و سادگی کودکی با همون باشه.
بله.
خانم مریم قدیانی مرجان که مرجان صداتون میکنم،
خواهش میکنم،
خیلی خوبه که می نویسین، خیلی خوبه که قصه می نویسین، خیلی خوبه که پرورش می دین ذهنتون رو و امیدواریم که بار دیگه با کتاب بعدیتون میاد تو برنامه ما شرکت.
به امید خدا انشاءالله. خیلی متشکرم از شما به خاطر اینکه امروز تونستم مهمان برنامه شما باشم. خیلی متشکرم.
بله، قدمتون روی چشم ما. باز هم اگر نوشتین، کتاب چاپ کردین، به ما بگین، ما ازتون دعوت می‌کنیم بیاین راجع به کتاب بعدیتون، قصه بعدیتون ما هم صحبت کنیم.
به امید خدا. خیلی متشکرم.
با شما خداحافظی می‌کنم.
زنده باشی. منم همچنین خیلی متشکرم بابت اینکه این فرصت رو در اختیار من قرار دادین تا امروز در خدمت شما باشم.
متشکرم. بعد شما متشکریم. شما شنوندگان نازنین برنامه یار مهربان، تا برنامه بعد خداحافظ.
برنامه یار مهربان رو شنیدید از رادیو گفتگو. برای ارتباط با ما از این نشانه ها و شماره ها استفاده بفرمایید. شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-35. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162. شنوندگان عزیز ما می توانند با این شماره هم به طور مستقیم با ما در ارتباط باشند. 27-86-10-35.
امروز کشور ما را تهدید می کنید؟ قاسم سلیمانی می رود، قاسم سلیمانی دیگری می آیند.
و اینک باز هم دست انتقام الهی از آستین فرزندان غیور مردم ایران در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیرون آمد و پوزه نماد کفر، ناجوانمردی و سبوعیت جهانی را بر خاک مالید.
حالا یه سیلی دیشب به اینها زده شد. ما امروز به حمدالله دستمون خالی نیست، دستمون پره. ملت ایران امروز مجهزند در مقابل زورگویان عالم.
سردار دلها از میان ما رفت، اما عشق و مردانگی او هزاران جوانه امید و غیرت و ایستادگی در دل میلیون ها ایرانی وطن پرست رویانید که تا ابد این گلستان آباد خواهد ماند.
ایران به شوق زندگی در مرگ رو این تن شده، مرد و زنش تلفیقی از ابریشم و آهن شده. ایران پر است از عاشقان، این گنج های بی شمار، مرزی است پر گوهر ولی با رنج های بی شمار.
این تشییع جنازه های بدرقه های ایرانی و اون بدرقه های عراقی در کاظمین، در بغداد، در نجف، در کربلا چه کردن با این پیکر اربن اربا؟
روابط عمومی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران.
سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. همونطور که مطلعید، امروز نماز دشمن شکن و پرصلابت جمعه به امامت مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای اقامه شد. دعوت میکنم به بخش هایی از خطبه های نماز جمعه این هفته توجه فرمایید.
اون دشمنی که آمریکا او رو تجهیز کرده است، نه برای عراق و سوریه، بلکه در نهایت برای ایران، ایران عزیز. داعش رو درست کردن نه برای اینکه در عراق فقط مسلط بشود، هدف اصلی و نهایی ایران بود. اونها میخواستن از این طریق امنیت ما رو، مرزهای ما رو، شهرهای ما رو، خانواده های ما رو دوچار ناامنی و تشویش بکنند. اینا متوقف شدند به کمک همین جوانان مؤمن و عزیزی که رفتند و این تلاش بزرگ رو انجام دادن. اون فریب خوردگانی که یک روزی فریاد زدن نه غزه و نه لبنان، اونا هرگز جانشون رو، نه فقط جانشون را فدای ایران نکردن، حتی راحتی خودشون و منافع خودشون را هم در راه کشور حاضر نشدن فدا کنن. اونی که جانش رو فدای ایران کرد باز همین شهید سلیمانی ها بودند. اینها بودند که در زمانی که نیاز به دفاع از کشور بود، جان خودشون رو کف دست گرفتند و به میدان جنگ رفتن، از کشور دفاع کردن، از ایران دفاع کردن. اینها هستند که میتوانند ادعا بکنند که دفاع میکنند از امنیت کشور، از امنیت ملت. همین فداکاری و اخلاص اینهاست که در همه مراحل اینجور بوده. این دلقک های آمریکایی که به دروغ و با کمال رذالت میگن که ما در کنار مردم ایرانیم، ببینن مردم ایران کی هستن. اون چند صد نفری که به عکس سردار شهید و با افتخار ما اهانت میکنن، اونا مردم ایرانن یا این جمعیت میلیونی عظیمی که در خیابان‌ها نشان میدن خودشون رو. سخنگویان دولت شریر آمریکا هی تکرار میکنن که ما در کنار مردم ایرانیم. دروغ میگید. اگر در کنار مردم ایرانم باشید برای این است که خنجر زهرآلود خود رو به سینه مردم ایران فرو کنید. ملت ایران در این قضیه خود رو نشان داد، باطن خود رو نشان داد، قاعده و زیربنای فکری خود رو ملت ایران نشان داد، احساسات صادقانه خود رو ملت ایران نشان داد. این فریاد انتقامی که از مردم شنیده شد در سراسر کشور، در واقع این فریاد انتقام سوخت حقیقی موشک‌هایی بود که پایگاه آمریکایی رو زیر رو کرد. این یوم الله تشییع جنازه و شهادت بزرگ شهید عزیز یک طرف قضیه است، عکس العمل و واکنش قدرتمندانه سپاه طرف دیگر قضیه است، اون هم در خور تدبر این ضربه به آمریکا بود. البته ضربه نظامی بود، ضربه مؤثر نظامی بود، اما مهمتر و بالاتر از ضربه نظامی ضربه حیثیتی بود، ضربه به هیبت ابرقدرتی آمریکا بود.
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاودان. وطن هستی من، شور و سردستی من، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هوادار تو منم، همه ی جاودانم شنو سوزه زبانم که نواگر این چمنم، همه یه جان و تنم، وطنم 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 وطنم. همی باید نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان، همه باید نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان.
نام جاوید وطن، صبح امید وطن، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاودان، بشنو سوز سخنان.